جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آخر در تبلیغ و تاریخچه تبلیغی قدیر، احیای مسجد قدیره. میدونید آقا رسول الله تو اون بیابون اون برنامه قدیر و واقعه رو که تمام کردن، دستور دادن اون جای زیر درختان رو سنگچین کنن، علامت بذارن تا هر وحاجی ها از اینجا عبور میکنن بیان ببینن، میگه این چیه؟ بیان اینجا همون جاییه که پیغمبر به عنوان اعلان ولایت این تیکه رو دستور داده بود مثلا منبری درست کنن و بساط. خب این اولین اقدام که به دستور خود پیغمبر، اینا همه سند داره ها، من الان وقت آدرس دادن ندارم، از کردم تو کتاب بنده مراجعه کنید، آدرس های دونه دونه اینا اونجا هست. مطلب دوم این که عمر ابن الخطاب اول کسی بود که آثار مسجد قدیر رو نابود کرد و فرستاد اون سنگچین های پیغمبر رو جوری از بین بردن که به هیچ وجه کسی دیگه یادش نیفته که اینجا یه روزی چه اتفاقی افتاده. بعد از 20 سال حکومت ظاهری امیرالمؤمنین سلام الله علیه که رسید، دوباره حضرت دستور دادن مسجد قدیر رو دوباره احیا کردن، دوباره دیواری کشیدن و به شکل مسجد در آوردن، یعنی مشخص کردن که اینجا جای اون واقعه عظیمه. گذشت تا آقا امیرالمؤمنین به شهادت رسید، معاویه اومد سر کار، 200 نفر رو از شام به طور خاص مأمور کرد، اینا رو فرستاد رفتن مسجد قدیر رو با خاک یکی کردن، برگشتن اومدن. خیال نکنی وهابیت امروز در اومده، اینا همه نونخور اون دار و دسته و اون بساط هستن. بعد از معاویه و یزید و بنی امیه که در پله اول به درک رفتن، دوباره شیعیان امیرالمؤمنین آروم نشستن، رفتن دوباره مسجد قدیر رو ساختن، دوباره دیواراش رو برپا کردن، به طوری که 90 سال بعد از واقعه قدیر امام باقر سلام الله علیه مسجد قدیر رو بر سر راه حجاج حضرت تشریف بردن شخصا و اونجا رو توصیف کردن. یعنی دقیقاً چند بار خرابی و دوباره احیا زمان امام باقر این مسجد بوده. وقتی بنی امیه منقرض شدن و به اصطلاح حکومت بنی عباس دوباره اومد سر کار، ما نگاه میکنیم میبینیم که امام صادق سلام الله علیه باز شخصا تو این فاصله اومدن و تو مسجد قدیر نماز خوندن. و یک نکته تاریخچه تبلیغی که اینجا داره، امام صادق توی زمان خیلی راحتی اومدن، چون بنی امیه از بین رفته بودن، بنی عباس هم هنوز پایشون محکم نشده بود. حضرت وارد مسجد قدیر شدن، فرمودن اونجا جای منبر پیغمبر بود، اینجا عمر نشسته بود، اونجا ابو عبیده جراح نشسته بود. وقتی پیغمبر اینجوری گفت، این در گوش بغل دستیش چی گفت، دونه دونه قصه رو امام صادق با اون علم غیبی که خدا بهشون داده بود شروع کردن برای اون کسانی که همراهشون بود توصیف کردن و توضیح دادن. حالا بازم چطور شده که ریزش نیست، همین چند تیکه که من عرض کردم و یه بعضی جزئیات دیگه، ولی این خودش برای ما جالبه که یعنی امام صادق در زمانشون مسجد قدیر دوباره ساخته شده بعد از اون تخریب ها، و بعد امام صادق اومده و با راحتی و آزادانه این توصیفات به اصطلاح شکل مسجد قدیر رو بیان کرده. رد میشیم میرسیم به زمان امام کاظم سلام الله علیه. آقا امام کاظم سلام الله علیه دستور نماز در مسجد قدیر رو به شیعیانشون دادن، و این حاکی از اینه که این مسجد در زمان حضرت بوده. یعنی شما بگی برو تو فلان مسجد نماز بخون، بود یه چیزی هست که میفرمایید دیگه، از این استنباط کردن. میرسیم تا زمان غیبت صغرا که سال 260 میشه، پسر مهزیار که همه تون داستانش رو خوندین، مشرف شد خدمت امام زمان، او در همون داستانش نوشته که من بر سر راه حج که میرفتم وارد مسجد قدیر شدم و اونجا نماز خوندم، و همونجا میگه که دیدار امام زمان رو تو اون مسجد از خدا خواستم. حالا شانس دیگه، چقدر قشنگ و چقدر خوب مستجاب شده براش. خب میرسه زمان شیخ صدوق که میشه سال 381، شیخ صدوق تصریح میکنه تو کتابش که در زمان ما مسجد قدیر برپاست. ما داریم تاریخچه تبلیغی قدیر رو میگیم، یعنی میگیم شیعه ها حواسشون اینقدر جمع بوده که یکی خراب میکرده دوباره درست میکردن، مواظب بودن کسی خرابش نکنه. یه مسجد وسط بیابون، یه مسجدی که تو شهر مدینه نبوده، تو شهر مکه نبوده. در زمان شیخ طوسی 460، در زمان علمای بعد از ایشون تا میرسه به زمان محدث نوری که استاد شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنانه. ایشون در سال 1300 شخصا تو کتابشون نوشتن که من رفتم و در مسجد قدیر نماز خوندم. یعنی کی میشه 1300؟ الان ما 1434ایم. 134 سال پیش مسجد قدیر بوده و ایشون شخصا نوشته که من رفتم و در این مسجد نماز خوندم. بعد از اون دیگه ما چیزی درباره مسجد قدیر نداریم و یقینا این مسجد بوده تا 90 سال پیش که وهابیت اومد و از اولین جاهایی که با خاک یکسان کرد مسجد قدیر در منطقه قدیر بود.